بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. ما در جلسه گذشته که جلسه پنجم بود بحث ایمان به غیب رو مطرح کردیم و در واقع دو تا گفتاری رو که مورد بحث قرار دادیم از بخش دوم آیات برگزیده هست. چهار آیه ابتدایی سوره بقره رو امام موسی صدر قرائت کردن و بر اساس اون بنیانگذاری برنامه کلی قرآن برای هدایت الهی رو از این چهار آیه ابتدایی سوره بقره مطرح فرمودن. اولیش ایمان به غیب بود که ما در دو تا گفتاری که ایشون مورد بحث قرار داد اون رو به تفصیل مطرح کردیم و برداشت خودمون رو هم مطرح کردیم، نقاط عطف این نگاه رو هم مطرح کردیم با توجه به شرایط جامعه لبنان، حالا بخصوص اون نگاه راهبردی امام موسی صدر در تمدن سازی که ایشون دنبال میکرد و نقد جامعه معاصر، دنیای معاصر، جهان معاصر و انسان معاصر که به سمت در واقع خودمحوری و منفعت طلبی حرکت کرده، که خب ایمان به غیب در واقع اون رو به نوعی مرتفع میکرد. اصل دوم اصل اقامه نماز هست. در واقع نماز دومین اصل از اصول پنجگانه ایه که در این آیات اول تا چهارم سوره بقره اشاره شده. من یک بار آیات رو تلاوت میکنم که در واقع در این ماه مبارک رمضان انشالله هم از ثوابش بهره مند بشیم و همین که یادآوری بشه این آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک وبالآخرتهم یوقنون. فرمودن که این در واقع همان کتابی است که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنماست، آنان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز می‌گذارند و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می‌آورند و به آخرت یقین دارند. این پنج اصل رو از این به اصطلاح آیاتشون استفاده کرد: ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان به رسالت پیامبر و انبیا و ایمان به معاد. خب نماز دومین اصلیه که ایشون از این آیات چهارگانه استخراج کرده و مطرح میکنه. دو گفتار به اصطلاح این تفسیر راجع به نمازه. البته درباره نماز در جای دیگه هم ایشون فرمایشاتی دارن، سخنانی دارن، خب ما به اونها نمیپردازیم، به همین بحثی که در اینجا اشاره فرمودن توجه میکنیم. یه نکته خیلی مهمی رو ایشون ابتدا مطرح میکنه و اون این که در واقع ما نباید نماز رو به عنوان یک مالیات که ما به خداوند اعطا میکنیم در نظر بگیریم. نماز مالیات نیست، در واقع نماز مالیات الهی به انسان نیست، بلکه یک به تعبیر امام موسی صدر یک دیدار دلنشینه که با غیب اتفاق میفته و با وحی در واقع انسان اونجا هم نشین میشه و به اصطلاح همراه میشه. یک تأمل دیگری دارن امام موسی صدر در اینجا و اون این که خب اگر اینگونه باشه پس این نگاه هم که نماز در واقع یک تأثیر زیادی در دین داره و میتونه در زندگی ما هم به همین مناسبت تأثیر داشته باشه و اون این که نماز ستون دین شمارده شده، به خاطر این تأثیر نماز در دین، نماز ستون دین شمرده شده. خب این معلومه دیگه، اگر شما این ستون رو بردارید، شاید در واقع به معنی اون بنیان‌ها هست، اون پایه‌هایی که به هر حال ممکنه که اون سقف بریزه. پس بنابراین یک تأمل مهمی اینجا دارن. ولی این که حالا این علت اهمیت نماز چیه، باز دوباره ایشون فرمایشاتی داره. چرا ما در واقع معتقدیم یا چرا در روایات گفته شده که نماز ستون دینه؟ ایشون میفرمایند به خاطر اینکه در واقع نماز رو ما یک ریاضت روحی تلقی میکنیم، که در واقع این ریاضت روحیه که در واقع ایمان به غیب رو در انسان تثبیت میکنه. ببینید، هم داره خود نماز رو توضیح میده و اهمیت و جایگاه نماز رو در دین توضیح میده، و هم در همینجا ما میبینیم که ارتباطش رو با اون اصل اول که ایمان به غیب بود داره تبیین میکنه و در واقع اون رو داره توضیح میده. پس بنابراین نماز یک ریاضت روحیه که ایمان به غیب رو در انسان تثبیت و تقویت میکنه. در واقع از این منظر اگر نگاه بکنیم، به تعبیر امام موسی صدر، که نماز در واقع جزئی از عباداته، عبادات چون جزء شعائر دینی محسوب میشن، اینها حقایق در واقع ثابت و تحول ناپذیرن. یکی از نکاتی که در بحث ایمان به غیب هم مطرح شد همین بود، که در واقع ما در ایمان به غیب یک حقیقت ثابت و حقیقت پایداری توجه میکنیم و بهش دل میبندیم و دل میسپاریم. دیگر امور در واقع ناپایدار بودن و تغییر پذیر بودن و تکامل میپذیرفتن، بنابراین شایستگی این رو نداشتن که ما به اونها دل ببندیم و در واقع باید به یک نقطه ثابت دیگری که غیب و الله شمرده میشد ما در واقع بتونیم اتکا بکنیم. اگرچه حالا خب به تعبیریشون برخی از آثار عبادات رو ما در میابیم، اما باز هم اگر خوب تأمل بکنیم، جزئیات اینها همچنان مبهم و مجهوله و عللش ناشناخته است. ولی خب به یک اصل مهمی در واقع ایشون اینجا میپردازه، و اون این که در واقع این عبادات ایمان به غیب رو در درون نفس انسان تقویت میکنه. حالا اینجا بحث ایشون نماز، روزه هم به همین ترتیب، زکات هم به همین ترتیب، حج، خمس و دیگر در واقع عبادات و شعائر، اینها به نوعی دارن انسان رو و درون انسان رو تقویت میکنن و ایمان به غیب رو در انسان زنده نگه میدارن. و باز یک نکته بسیار مهم دیگری که ایشون اینجا ذکر میکنه اینه که این عبادات صرفاً شعائر هم نیستن، بلکه به تعبیر ایشون حقیقت توقفگاه و حقایق و تمرین هایی است که در زندگی انسان تأثیر بسزایی داره. حالا البته ما راجع به این تأثیر صحبت میکنه، بنابراین وقتی که داره در واقع راجع به این عبادت صحبت میکنه، راجع به یک حقایقی داره توجه میکنه و به یک حقایقی پی میبره و توجه میکنه که این حقایق میتونه در زندگی انسان تأثیر بگذاره. حالا این اهم از زندگی فردی و زندگی اجتماعیش هست. خب چه اتفاقی میفته در نماز، چه اتفاقی میفته گذشته از این اهمیتش که به هر حال میتونه در تثبیت ایمان به غیب در درون نفس کمک بکنه؟ ایشون میفرمان که در واقع وقتی ما نماز میخونیم با خدا مجالست و همنشینی میکنیم. وقتی که این مجالست و همنشینی اتفاق میفته، در واقع ما صفات نیک رو از خدا کسب میکنیم. بعد روایتی رو ذکر میکنن که در ابتدای اسفار هم اتفاقا اومده، یعنی در بحث تعریف حکمت عملی اونجا ملا صدرا اشاره میکنه که حکمت عملی در واقع تخلق به اخلاق الله هستش. یعنی کسانی که در واقع میخوان حکمت عملی کار بکنن، به نوعی میخوان تخلق پیدا بکنن به اخلاق الله. حالا امام موسی سعد اتفاقا همینجا این بحث رو مطرح میکنه که وقتی که این نماز در واقع صورت گرفت، ما با این همنشینی و مجالست با خدا میخوایم این صفات نیکو رو از خداوند کسب بکنیم، در واقع یک نوع متخلق بشیم به اخلاق خدایی. در واقع چگونه ما میتونیم متخلق به اخلاق خدا بشیم؟ هنگامی که ما احساس بکنیم که در برابر خدا هستیم و با خداوند سخن میگیم یا با خداوند مناجات میکنیم و حتی به خداوند شکوه و شکایت میکنیم. ایشون میفرمان که در این حالات و با تکرار احساس میکنیم که این صفات الهی رو کسب میکنیم. ببینید وقتی ما حالا در توضیح فرمایش امام، وقتی ما در محضر یک شخصیت بزرگی هستیم، خیلی مراعات میکنیم، ادب خاصی رو مراعات میکنیم، رفتارمون، کلاممون، حتی پوششمون به گونه ایه که در واقع بتونه یک جلوه خاصی به ما بده در اون مجلس، در اون محفل و در نزد اون شخصیه. خب این به نوعی داره به درون ما هم انعکاس پیدا میکنه و ما در واقع دوست داریم که متخلق بشیم به اون اخلاقی که اون جایگاه و اون وضعیت به ما داره اعطا میکنه. خب این چون به تعبیرشون تکرار هم میشه، این تکرار به این معناست که در واقع این تثبیت بشه در زندگی ما، این بتونه در واقع به اون تقویت ایمان به غیب در واقع کمک بکنه. پس با این نگاه امام موسی سعد داره از نماز به عنوان یک کاری در حوزه حکمت عملی سخن میگه و به نظرم خیلی نکته مهمیه که ایشون اینجا مطرح فرمودن که ما نماز رو در حوزه حکمت عملی ترسیم بکنیم و از حوزه حکمت عملی راجع بهش سخن بگیم، چون به نوعی میخوایم که در این عملی که ما انجام میدیم این تخلق به اخلاق الله صورت بگیره. البته همونجا ملا صدرا بحث حکمت نظری رو اشاره میکنه که حکمت نظری در واقع اینه که ما به کنه اشیا برسیم و به تعبیر حضرت رسول که ایشون ملا صدرا اونجا اشاره میکنه اینه که ما اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی خدایا این اشیا رو اونجور که هستن به ما بنمایان، به ما نشون بده و ما در واقع بتونیم به اون کنه حقایق اشیا برسیم. این حکمت نظری شد. حکمت عملیش هم میشه تخلق به اخلاق الله. بنابراین در
عرض سلام دارم.
سلام و رحمت الله، خوش آمدید.
شما بخیر.
شبتون بخیر. ما بحث رو چند دقیقه میشه شروع کردیم، ان شاءالله در خدمت دوستان هست.
بله.
پس این بحث به نوعی چگونگیش در حکمت عملیه و در حکمت عملی واقع میشه. در واقع امام موسی صدر نشون میده که چگونه تخلق به اخلاق الله و به اصطلاح این کسب اخلاق و صفات نیکو در انسان میتونه حادث بشه، میتونه نهادی بشه و ملکه بشه در انسان. خب این گفتگو با و مجالست با همنشینی با خداست که در واقع این اتفاق رو رقم میزنه و باعث میشه که این صفات نیکو و اخلاق نیکو در انسان هم پدیدار بشه و انسان در واقع اونها رو کسب بکنه. پس این یک بخش از بحث ایشون که در واقع نماز رو ضمن این که از اون جایگاهش و اهمیتش سخن میگه و دلایل اهمیتش رو در واقع به عنوان یک ریاضت روحی برای ما ذکر میکنه، به بخش عملیش خیلی توجه داره و این که حالا این در واقع وجه عملی باعث میشه که ما به اخلاق الهی در واقع متصف بشیم. اما امام موسی صدر به این اکتفا نمی کنه. یک مفهوم می فرمان که در واقع اگر از منظر قرآن ما نگاه بکنیم، قرآن مفهوم نماز رو خیلی وسعت میبخشه و در واقع اون رو به گونه دیگری نگاه میکنه که همانا در واقع به یک معنا بازدارنده تلقی میشه نماز. ببین وقتی ما به اخلاق و صفات خداوند متخلق شدیم، بخشی از امور رو دیگه انجام نمیدیم. ایشون میفرمان این مفهوم نماز در واقع به گونه‌ای وسعت بخشیده میشه که انسان رو از فحشا و منکر باز میداره و لذا یکی از پایه‌های دین شمارده میشه. چگونه ما رو از اون فحشا و فساد باز میداره؟ چون ما خودمون رو در محضر خداوند میبینیم و در مجالست و همنشینی با خدا احساس میکنیم، طبیعتاً این صفات رو کسب میکنیم و این در واقع ما رو از اونچه که به اصطلاح به عنوان بدی و رذایل در جامعه در واقع مطرحه دور میکنه. پس این خاصیت هم داره، یعنی یک صفت درونی در ما ایجاد میکنه و یک صفت بیرونی که ما نسبت به اموری که در واقع زشت تلقی میشه، حالا در مفهوم قرآنیش به تعبیر ما مساسد فحشا و منکر تلقی میشه، ما در بیرون در جامعه از اونها دوری میکنیم، هم درون انسان رو پالایش میکنه و انسان رو میسازه به با صفات نیکو و صفات الهی و هم در بیرون باعث میشه که یک اتفاقی رقم بخوره که ما از خیلی از بدیها در واقع یا همه بدیها بتونیم خودمون رو دور بکنیم. بعد با همین نگاه وسیع و وسعتی که به مفهوم نماز میده، ایشون میفرمان که اساساً همه موجودات عاقل و غیر عاقل تسبیح خداوند رو میکنن. در عالم تمام هستی در حال نماز و تسبیح خداونده و در واقع این نماز و تسبیح و سجده که در واقع به همه موجودات نسبت داده میشه، به تعبیر ایشون نشون دهنده اینه که هستی و اون چی که در هستی جریان داره یک نشون دهنده یک هماهنگی و همبستگی و انسجامیه که وجود داره. خب انسان اینجا نقشش چی میشه؟ یعنی وقتی که ایشون میفرمان وقتی که انسان داره نماز میخونه، خودش رو با هستی مرتبط میکنه، هماهنگ میکنه، همبسته میکنه. اگر نماز نخونه، بنابراین داره خودش رو از هستی دور میکنه و از هستی داره منحرف میشه و یک آهنگ در واقع ناسازی داره اینجا اتفاق میفته. در واقع در نگاه دین به تعبیر امام موسی صدر اساساً تمام هستی محرابه. هستی به عنوان یک محراب بزرگیه که هر جزئی که در هستی داره زندگی میکنه از اجزای در واقع اجزایی که به عنوان نمازگزار و تسبیحگو و سجده گزاره برخورداره. همه هستی پس بنابراین سجده میکنن، تسبیح میگن و نماز میخونن و در واقع خداوند رو این گونه نسبت به خداوند در واقع شکرگزاری میکنن. وقتی انسان داره نماز میخونه، به تعبیریشون آهنگ خدا میکنه و با دلش به خدا روی میاره و با جسمش اعمال رو انجام میده. ببینید به همون نگاهی که ایشون قبلش مطرح فرمود که در درون صفات نیک جلوه‌گری میکنه و انسان متخلق به صفات الهی میشه و در بیرون از فساد و فحشا و اینها دوری میکنه، در واقع در روحش و روانش یک اتفاق میفته، با دلش در واقع با خداست و با جسمش داره اعمال رو انجام میده. اون چی که در درونشه و دلش هست، خب اون رو ما مشاهده نمیکنیم، ولی اون جسمش رو ما مشاهده میکنیم. از همین جا هم هست که در واقع ریا ایجاد میشه. کسی داره نماز میخونه، من فقط عملش رو، عمل جسمش رو میبینم، و میگم خب این داره نماز میخونه. ولی اون چه که باعث میشه که این ریا باشه یا ریا نباشه، اون چیزی که در درونش میگذره. در درونش اگر فرد در واقع به خاطر کسی داره نماز میخونه، یعنی به خاطر کسی که اونجا نشسته داره نماز میخونه، خب این نه تنها به خدا نزدیک نمیشه بلکه از خداوند دور هم میشه. ولی اگر در درونش در واقع داره با خدا واقعا مناجات میکنه و به تعبیر امام سسد به واقعا آهنگ خدا کرده، این به اصطلاح به خدا نزدیک میشه. پس ممکنه یک کسی با جسمش، ما داریم نگاه میکنیم داره نماز میخونه، عملش عمل مناسکیه و مشاهده میکنیم که داره نماز میخونه، ولی در همون حال اگر ریا باشه این داره از خدا دور میشه. و اگر ریا نباشه و پاک و خالص برای خدا باشه، این همونجا داره به خدا نزدیک میشه. ولی خب جسمش دیگه، ما جسمش رو در واقع مشاهده میکنیم. البته در درون خودمون، چرا خودمون اگر ریا بکنیم خب متوجه میشیم که بالاخره این عمل ما هیچ ارزشی نداره. پس انسان نتیجه تربیتی که میگیره اینه که انسان میآموزه که توجه درونی و نیت پاک رو با اعمال بیرونی جمع بکنه، با اعمال جسمی جمع بکنه. یعنی هم توجه به درون و نیت پاک و خالص برای خدا باشه و هم این که در اونچه که در بیرون داره اتفاق میفته و در از به لحاظ جسمی داره اتفاق میفته، این در واقع اون هم درست و صحیح در واقع اتفاق میفته. پس انسان با نماز خودش رو با هستی هماهنگ و همراه میکنه. ما در ایمان به غیب و بحث ایمان به الله و مفهوم الله و موارد دیگه که در شبهای قبل گفتیم، این همراهی با هستی یک کلیدواژه مهمیه در اندیشه امام موسی صدر. یعنی انسان حتی با انجام اعمال عبادیش داره خودش رو با هستی تطبیق میده، خودش رو با هستی همراه میکنه و سازگار میکنه. خب پس اینجا اگر اقامه نماز و صلات صورت نگیره، در واقع انسان با هستی همراه نشده و این باعث غریب شدن انسان در جهان میشه و به نوعی شاید جهان نیز با انسان قهر میکنه و انسان در این مسیر یک تازی میکنه و بله. این جمله رو تمام بکنم، در خدمت شما هستم آقای مختاری. در واقع اینجا انسان به نوعی یک تازی میکنه و حتی در پی در اختیار گرفتن محیط و تصرف در همه اون چیزیه که در هستی وجود داره. چون ما بر اساس نگاهی که امام موسی صدر داشت در شبهای قبل هم اشاره شد، انسان با اون علم و ارادش این توان رو داره که بر هستی چیره بشه و خیلی از امور رو در اختیار بگیره و در واقع بر اونها حکمرانی بکنه. اگر انسان بخواد از هستی جدا نیفته، بنابراین باید با هستی همراه و همگام بشه. حالا نماز و اقامه نماز در واقع به عنوان دومین رکنی که امام موسی صدر اشاره میکنن، چون این وظیفه ای داره، چون این نگاهی رو داره به جامعه در واقع میرسونه که باید از این منظر در واقع ما بتونیم به اصطلاح این عمل عبادی رو و این واجب عبادی رو انجام بدیم. بفرمایید آقای مختاری.
ببخشید من حضورتون عرض شد که عرض معذرت برای چند دقیقه میخواستم از خدمتون مرخص بشم، دوباره ملحق بشم اگر امکان داشته باشه.
بله بله مشکلی نیست، در خدمت.
ببخشید عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم. ببخشید.
این در واقع حالا دو تا گفتاری بود یا خلاصه ای از دو تا گفتاری بود که امام موسی صدر راجع به اقامه نماز مطرح کردن به عنوان دومین اصل و دومین اصل بنیادی که برنامه قرآن هست برای هدایت الهی انسان. اگر اینجا نکته‌ای مطلبی دارید جناب آقای، تقریبا الان یه 20 دقیقه 24-25 دقیقه من صحبت کردم و خب این خلاصه ای بود و گزارشی بود از بحثی که در واقع راجع به دو تا گفتار امام موسی صدر در باب نماز بود. در واقع ادامه یا بخش دوم از اون پنج اصل بنیادی بود که ما امشب راجع بهش صحبت کردیم و تکمیله ای بود در اون بحث ایمان به غیب. بحث بعدی امام موسی صدر بحثیه در باب دروغ و کفر که باز به نوعی داره همین بخش رو تکمیل میکنه ایشون، و به خصوص یک بحث بسیار مهمی راجع به نفاق داره ایشون. میخواید من بحث به اصطلاح بعدی رو هم شروع بکنم در واقع بتونیم به یک، چون فرصت زیاد داریم امشب هنوز تا وقت بخواد تمام بشه فرصت داریم، اگر اجازه بدید بحث دروغ رو مطرح بکنم و بعد در واقع بحث رو انشاءالله خاتمه بدیم. ببینید آیه ششم و هفتم سوره بقره رو ایشون در این بحث قرائت کردن. من آیه رو باز تلاوت میکنم خدمت دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کافران را خواه بترسانی یا نترسانی تفاوتشان نکند، ایمان نمی آورند، خدا بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده و بر روی چشمانشان پرده است و برایشان عذابی است بزرگ. این در ادامه آیاتی که ما از سوره بقره به اصطلاح قرائت کردیم، آیه 6 و 7 سوره بقره. اگر خاطر دوستان باشه در بخش نماز ما گفتیم اون بخش بسیار مهمش اینه که امام نماز رو با حکمت عملی ارتباط میده و تصورش اینه که به نوعی تخلق به اخلاق الهی در انسان پدید بیاد و انسان صفات نیکی که خداوند داره رو در خودش تقویت بکنه و به وجود بیاره. در اینجا در این آیه که بحث در واقع دروغ و کفر هست، نقطه مقابل در واقع اون بحث مطرح میشه که این بخش در واقع باز در حوزه حکمت عملی به نظرم تلقی بشه و بخصوص بخش رذایل اخلاقیه که انسان در واقع باید از اینا اجتناب بکنه. یکی از مفاهیم مهمی که در نگاه قرآنی به نماز ارائه میشد همین نگاه وسیعی بود که به مفهوم نماز داشت و اون بخشی بود که میگفت انسان در واقع وقتی نماز میخونه از فساد و فحشا در واقع دور میشه. اینجا در واقع یک بخش از این به اصطلاح فسادی که اتفاق میفته با دروغه، یک بخش با کفره. آیات بعدی راجع به نفاقه که امام موسی صدر میفرمان اصلا نفاق به اصطلاح نسبت به کفر و دروغ خیلی بدتره، یعنی نفاق هم کفر رو در خودش داره و هم دروغ رو، حالا ما راجع به اون صحبت میکنیم. ولی در این بخش فرمودن که دروغ از بدترین گناهان و کلید همه بدی هاست، یعنی همه فسادها و فحشاها میتونه به یک مرتبه مبتنی بر این در واقع باشه که کسانی در واقع دروغ بگن بگویند. اما چرا دروغ کلید همه بدی هاست؟ دلیلش یک دلیل اجتماعیه، یعنی باز هم امام اینجا نگاه فردی نداره. اساسا بحث‌های اخلاق و حکمت عملی تو حوزه فردی جایگاهی نداره، وجهی نداره، اساسا همه اینها در حوزه اجتماعی طرح میشه. ایشون فرمودن که چون در واقع کار میان افراد جامعه واحد به درستی پیش میره و جامعه به درستی شکل میگیره، خب این بر اساس همون روال عادیشه. چه موقع این روال به هم میخوره، این ارتباطات و مناسبات به هم میخوره؟ وقتی که دروغ گفته بشه. در واقع دروغ میاد این مقیاس های صحیح و درستی که در جامعه وجود داره اینها رو دگرگون میکنه و وارونه میکنه این مقیاس ها رو. تعبیر ایشونه که در واقع دروغ میاد این مقیاس هایی که بر اساس اونها جامعه واحد به درستی داره پیش میره اینها رو وارونه میکنه و یک تصویر غیر واقعی از نیازها و توانایی های انسان ارائه میکنه. در نتیجه روابط میان انسان ها دستخوش تنش و اخلال میشه. پس این که در واقع چرا دروغ کلید همه بدی هاست به خاطر اینه که اساسا روابط اجتماعی رو مختل میکنه، مناسبات انسانی رو از مدار اصلی خودش و مدار صحیح خودش خارج میکنه. خب این یک به اصطلاح مسئله بسیار کلیدی و مهمه که در واقع باید ازش اجتناب بشه. اما ایشون میفرمان کف از دروغ هم بدتره. ایشون میگه که در واقع کفر در واقع به نوعی دروغ درونی و دروغ ذاتیه. اگر در توضیح در واقع این مطلب ایشون بخوایم یه باز توضیح بدیم از فرمایشات خود ایشون، به تعبیر ایشون همراهی انسان در مسیر فطرت و عدم همراهی انسان در مسیر فطرت با کفر در واقع ارتباط پیدا میکنه. اگر انسان در مسیر فطرت حرکت بکنه در مسیر خداونده و در مسیری که به هر حال کاروان هستی قرار داره، یعنی اون همراهی و همگامی و همبستگی با هستی اینجا اتفاق افتاده، چون انسان داره در مسیر فطرت خودش حرکت میکنه. ما در بحث نماز هم عرض کردیم به نظر امام مستصحب در واقع نماز داره انسان رو همبسته میکنه با هستی و اگر کسی نماز نخونه در واقع خودش رو از این مدار خارج میکنه. الان ایشون میفرمان کفر هم در واقع همین اتفاق اینجا میفته. اگر انسان بر اساس فطرت خودش عمل بکنه و به ارزش‌ها در واقع اتکا داشته باشه و ارزش‌ها رو انجام بده، به فضائل اخلاقی و حکمت عملی در بخش فضائل در واقع وفادار باشه، این همراهی با هستی است. ولی اگر خلاف این صورت بگیره و انحراف باشه و عدم همراهی اتفاق بیفته، این در مداری غیر از اون مدار هستی داره رخ میده و بنابراین نتیجه کفر به نوعی به تعبیر ایشون تضعیف کاروان هستیه و از بین بردن وحدت کاروان هستیه. یعنی این وحدتی که وجود داره در اثر این اتفاق در واقع تخریب میشه و از بین میره. حالا تعبیرشون من تعبیرشون رو بخونم بعد در خدمت شما هستم. ایمان فطرتی در نفس هر انسانی است، پس اگر انسان با این فطرت همساز شود در مسیر درست در این کاروان هستی قرار میگیرد و در نتیجه سببی برای وحدت هستی و وحدت جامعه و سببی برای حرکت به سوی خیر و هدف خلقت است. اما اگر انسان واقعیت ایمانش را انکار کند کافر است، یعنی منکر جایگاه وجودی خیش یا رویگردان از کاروان هستی است که به سمت ابدیت می رود. میگه چون این انسانی نه تنها وحدت غافله را تضعیف می کنه بلکه در درون جامعه هم تناقض به وجود می آره. تناقض بین چی؟ تناقض بین نفس و اراده و ذات آگاه خیش و جسمش که تابع قوانین الهیه. فطرت تابع قوانین الهیه ولی این در واقع بر اساس فطرت خودش عمل نمی کنه. بین نفس و اراده و ذات آگاه خودش و جسمش در واقع میاد یک انحرافی رو ایجاد می کنه و در واقع کافر با نفس خودش و با جامعه خودش و با هستی در تناقض قرار میگیره. این یک نگاه فکر کنم حالا بسیار مهمیه، بخصوص حالا نگاهش اینجا به نوعی نگاه وحدت در کسرت یا کسرت در وحدت هم میتونه باشه و میتونه تلقی بشه. یعنی هستی با همه تکسرش و همه کسرت‌های خودش وقتی که در مدار در واقع الهی حرکت میکنه، این همراه و همبسته هست و از یک در واقع انسجامی برخورداره. وقتی شما در تضاد با این حرکت کردید، این یک نوع تناقضیه که در این مسیر ایجاد میشه. یه نکات دیگه هم داره که البته حالا آیه جبار نجات میخواد فرمایشون رو بفرماد، بعد من اون رو هم عرض میکنم خدمتتون.
مثلا من این نکته بزنم بود که اون بس دبیر که فرمودین امام موسی صدر گفته، من احساس کنم اونم از همون در واقع نقاط عطف است که سری قبل عرض شد.
متوجه نشدم چی فرمودید.
یه تعبیر امام موسی صدر اینجا به کار برده بود که حضرت علی فرمودین اونو.
بله.
که فرمودین که کو دروغ درونیه، دروغ درونی شده است.
بله.
خیلی جالبه. این احساس کنم یکی از همون نقاط عطف یا همون اون بحث تلاقی نظر و عمل که بحث امام موسی همیشه سیاسی امام موسی صدر هم حضرت علی بهش اشاره فرمودین. اینم از اون جایی بیشتر تو مباحث در واقع معرفتی نه عملی، مباحث عملی کار نداره. تو مباحث نظری در واقع تو اندیشه سیاسی امام موسی صدر، تو اندیشه امام موسی صدر خودشون نشون میده.
بله.
بعد اون همین تعبیری که ایشون دارن میگن که کفر دروغ درونی شده است. و حالا مثلا بر اساس فطرت حضرت علی فرمودین و اینو تحلیل کردین، شاید بشه بر اساس خود همون واژه دروغ در واقع اینو چیز کرد که خیلی جالب میتونه باشه.
ایشون خودش بر اساس فطرت تحلیل میکنه. من فرمایش ایشون رو غلط کردم. تحلیل من اینه که من از این فرمایش ایشون اون بحث وحدت در کسرت رو فهمیدم، چون ایشون میگه که وحدت هستی منظور این کسرت های یک برهار در یک امر ثابتی به اصطلاح که اون حرکت در جهت مسیر خداوند باشه مشترک هستن و با هم همراهن حرکت میکنن.
آره این سوال اینه که خوندیم که این تعابیر فلسفی بود، مثلا بحث وجودی بود، رویکرد وجودی بود،
بحث
وحدت در کسرت بود که بنای میشه تشخیص داد. ولی خیلی برای من جالبه که مثلا بر اساس اون بحث دروغ اومده اونو چیز میکنه. یعنی دروغ خب یه چیز دیگه، حقیقتی رو وقتی به نوعی حالا کفر که از کفر هم یاد دیگه شاندن، این حقیقتی آدم مثلا لحاظ فطری که همونطوری که خود امام موسی صدر هم اشاره کرده، لحاظ فطری یک حقیقتی انسان بهش میرسه، ولی اینو میاد یک پرده روش میپوشونه.
بله.
به نوعی وقتی پرده میپوشونه تو درون خودش وقتی این کار انجام میده به خودش دروغ گفته.
همینطوره.
امام میگه از اون منظر، نه از بحث فطرت، از منظر دروغ هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم خیلی جالب میشه.
بله.
دروغ هم به نوعی همینه دیگه، همینه که مثلا یه چیزی رو یه حقیقت شما میخواید بپوشونید،
پوششی در اون ایجاد میشه،
اصلا میخواید اون حقیقت رو میخواید تعریف بکنید در نگاه مخاطب، مثلا یه چیز دیگه جلو بدید اونو.
حالا اینجا غیر از این که به اصطلاح بر یک چیزی پوششی قرار میده، به نوعی انکار هم هست. یعنی به تعبیر امام موسی صدر، کافر کسیه که ذات و ایمان خودش رو منکر میشه، خودش منکر میشه ها. چون آیه فرمودن که، چون ممکنه اینجا یه نگاه جبرگرایانه ای اتفاق بیفته، یعنی کسی بگه که خب خدا بر دلهاشون مهر زده، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. شاید کسی تصور بکنه که یک نوع جبری وجود داره اینجا. ایشون فرمود جبر وجود نداره. کافر کسیه که ذات و ایمان خودش رو منکره و چون با آگاهی از ایمان رویگردان شده، این در واقع با اختیار انتخاب خودش این مسیر رو انتخاب کرده، در حالی که وجدانش اون رو به سوی ایمان فرا می‌خونه. و این در واقع این انسانی که این گونه کافر شده، فطرت خودش رو عالمن و عامدن زیر پا میگذاره، لذا به انحراف در واقع کشیده میشه. خب این میکروفون بعضی از دوستان فکر میکنم روشن باشه. پس اراده خدا با اراده خود انسان اینجا تحقق پیدا میکنه. یعنی خداوند به تعبیر امام موسی صدر وقتی که فرمودن ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، خداوند تا زمانی که خود انسان نخواد و از مسیر فطرت در واقع منحرف نشه، بر قلبش مهر نمیزنه. و پس این اراده خدا با اراده خود انسان محقق میشه. این یک نگاه در واقع توضیح خوبی داده ایشون که این نگاه نمیتونه یک نگاه جبرگرایانه ای باشه. ختم الله علی قلوبهم وقتی اتفاق میفته که من خودم آگاهانه، آمدانه و عالمانه خودم رو از مسیر فطرت و مسیر الهی دور میکنم. پس این هم یه نکته بسیار مهمیه که باز در بحثای امام سست که بر آزادی و انتخابگری انسان تاکید میکنه اهمیت وافری پیدا میکنه. اگر خاطرتون باشه ما در جلسات گذشته در بحثایی که امام داشتن اونجا عرض کردیم بحث آفرینش انسان، اصلا آفرینش انسان به خاطر همین بود و خلیفت اللهی انسان به خاطر همین بود که انسان میتونه انتخاب بکنه. اینجا هم همینه، اینجا هم نگاه جبری وجود نداره. اراده خدا با اراده خود انسان تحقق پیدا کرده و مسیر خارج از این در واقع وجود نداره. خب من این قسمت رو هم اگر موافق باشید جمع‌بندی بکنیم.
بس امام گفت نگاه امام مساسد بیشتر مربوط به کدوم عوامل میشه؟ یعنی میشه عوامل در واقع شناختیه یا عواملی که مثلا یه ابعاد مثلا انگیزشی هم داره، یعنی ابعاد عملی هم پیدا میکنه. مثلا فرض فرمایید ما تو اسلام، خب خیلی جالبه، خیلی نکته جالب میتونه باشه به نظر من که مثلا میگه که یه کسی که نماز نمیخونه کافره، از کفر صحبت میکنه، ولی کسی که زنا میکنه کافر نیست. خب مثلا میخوام بگه که در واقع اون یه بالاخره یه کشش، یه محرکی، بالاخره یه یعنی تو درون خود انسان هم یه کششی وجود داره به سمت اون چیز. همین خاطر به این معنا به لحاظ کفر مثلا اینجا انسان سرزنش نمیشه.
بله
خیلی جالبه. ولی خب حالا چه لذتی مثلا تو نماز نخوندن هست؟ خب واقعا لذت خاصی نیست تو نماز نخوندن. اما اونجا مثلا اسلام میگه کسی که نماز نخونه کافره، ولی کسی که مثلا زنا میکنه خب کافر نیست.
البته تعبیر ایشون خیلی تعبیر دقیقیه به نظرم، چون ایشون بحث رو اون که شما فرمودید، آره ایشون فرمودن انکار، یعنی طرف منکر میشه. این انکار باعث انکار درونی یک باعث چیز میشه. ولی به نظرم میسته که تصوری که من دارم، یعنی هر دوتا فرمایشتون هست، یعنی هم بعد شناختی داره هم بعد انگیزشی داره. ممکنه کسی که ایمان آورده دچار لغزش و گناه هم بشه، خب این اصلا انسان همینه، ولی از باب اون مسئولیت باید جبران بکنه. باید به اصطلاح به گونه‌ای، مثلا حالا تو مفاهیم دینی ما مثلا بحث توبه باز هست و مطرح شده که از اون گناه در واقع توبه میکنه. ولی کفر و کافر در واقع به گونه‌ایه که چون تعبیرش اینه که با آگاهی در واقع از ایمان روی گردان شده، که انه یک نوع انادی وجود داره، یک نوع رو در رویی وجود داره. البته همینجا اتفاقا امام مستصد تکلیف مثلا اینایی که بت پرست میشن و جدا میکنه. بخاطر همین نکته میگه در واقع کافر همونی که ذات و ایمان خودش رو منکره، چون با آگاهی از ایمان روی گردان شده. در صورتی که کسی که بت پرسته، نه اتفاقا چون دنبال اون فطرت هستش داره این بت رو میپرسته و ستایش میکنه و عبادت میکنه. پس بنابراین اون ممکنه که معذوریت داشته باشه و به اصطلاح ما تو تعابیر داریم که اینجا در واقع شاید تقصیری هم متوجهش نباشه. من تعبیرش رو اگر موافق باشید بخونم براتون. کافر با نفس خیش، عذر میخوام، کفر به معنای ایمان به عقیدهی خلاف فطرت، البتهشون فرمودن بسیار نادره، زیرا به تعبیر قرآن ایمان همون فطرته و کافر نقض کننده فطرت خیشه. بنابراین اگر به ندرت انسانی را دیدیم که به ایمان فطری خود ایمان نداشت و به سنگ یا بت یا خدایان دیگر ایمان داشت، اگر در آن ایمان معذور باشد عقیدش به خطا رفته و در منطق قرآن قاصره. ما بهش میگیم جاهل قاصر، نه جاهل مقصر، یا انسانی که به هر حال اینجا حالا کوتاهی کرده، ولی کافر دیگه نیست. این در اصطلاح تفکیکیه که اینجا امام سست قائل میشه. لذا رو کفرش میگه که چون انکار میکنه، با آگاهی انکار میکنه، این اتفاق میفته. ولی در بت پرستی اتفاقا به خاطر اون مسیر فطریش داره خطا میکنه و قاصره به تعبیر ایشون. خب اینجا در واقع من فهم میکنم این همین چیزی که فرمودید واقعش تو حوزه اجتماعی خیلی اثرگذاره. اینها هم دروغ و هم کفر و هم وجه سومی که اینها دارن، یعنی مفهوم سوم نفاقه که ما حالا انشاءالله جلسه آینده راجع بهش صحبت میکنیم. هر سه اینها میگه که اینها در واقع خلاف هستی و فطرت انسان حرکت میکنن، خلاف اساسا تمامی هستی حرکت میکنن و هستی بر راستی و درستی و خداپرستی و صدق و صداقت بنا شده. بنابراین وقتی که کسی دروغ میگه، این به اصطلاح روابط و مناسبات اجتماعی رو مختل میکنه و به تعبیر ایشون یک توانایی های کاذبی رو برجسته میکنه. در واقع این بحث به نوعی به معنی ظلم هم هست، یعنی کسی که دروغ میگه و کسی که کفر میورزه، این داره یه نوع ظلم هم مرتکب میشه، چون خلاف عدل و اینها عمل میکنه دیگه، خلاف عدالته. دروغ گفتن خلاف عدالته و بنابراین ظلم اتفاق میفته. هم ظلم به خودش اتفاق میفته، هم ظلم به اجتماع اتفاق میفته و فرد در واقع با دروغ و کفر و نفاق بر روی عدالت پای میگذره. خب این رو به هم مقدار من اکتفا میکنم. بحث بعدی بحث نفاق که بسیار مهمه، یعنی در فرمایش امام موسی صدر نفاق بدتر از کفر و بدتر از دروغه. حالا به خاطر اون پیامدهای اجتماعیش در واقع اون رو طرح میکنه. امشب ما در واقع هم بخش دوتا گفتاریشون راجع به نماز رو مرور کردیم و هم بخشی راجع به مفهوم دروغ و کفر رو مرور کردیم. به هم مقدار اکتفا میکنم. اگر دوستان نکته‌ای بحثی